جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما و عزیزان بزرگواری که پیگیر جلسات حکیمیه هستید و با همراهی خودتون به ما کمک میکنید که با همدیگه بتونیم جلسات پرباری رو برگزار بکنیم و بتونیم برای همدیگه پیامهای مهمی رو از تاریخ خارج بکنیم و استنباط بکنیم و برای همدیگه به عنوان یک عبرت به همدیگه هدیه بدیم این پیامها رو. تاریخی که ما در خدمت شما داریم عرض میکنیم 50 سال ابتدایی تاریخ اسلام هست، از سال دهم هجری تا سال 61 هجری رو با هم دیگه داریم مرور میکنیم. تا سال 61 هجری وقایع مهمی رو که تأثیرگذار بودن رو در جلسات گذشته با هم دیگه مرور کردیم، برخی از شخصیت ها رو بهشون اشاره کردیم. در ادامه وقایع سال 61 هجری یک نکته دیگر هم باید اشاره بکنم که انشاءالله جلسه آینده وارد وقایع سال 62 هجری بشم. اول اینکه در خصوص سال 61 هجری عرض کردیم که سال 61 هجری یکی از سالهای بسیار مهمه و مهمترین واقعی که در این سال اتفاق افتاده بود عاشورای امام حسین علیه السلام و شهادت سید الشهدا در کربلای معلا بود که انشاءالله به شرط حیات اگر توفیق حاصل بشه و افتخار خدمتگزاری شما همراهان عزیز رو داشته باشم، در ایام محرم نکاتی رو در خصوص روز عاشورا، یاران امام حسین علیه السلام و مطالب تاریخی که در خصوص عاشورا امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده بود تو ایام محرم و سفر به شرط حیات و توفیق خدمتگزاری شما همراهان عزیز نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما نکته‌ای که باید عرض بکنم و در خصوص واقعه دیگه که در سال 61 هجری باید بهش توجه بکنیم، اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام هست در سال 61 هجری. بعد از واقعه کربلا چیزی در حدود 80 و چند زن و بچه در کاروان امام حسین علیه السلام بودند که اینها به اسارت برده شدند، ابتدا به کوفه و از کوفه به شام. در شام اتفاقاتی که افتاده بود، اینها کاخ یزید رو تقریبا تحت سیطره خودشون قرار دادن، تمام تبلیغات سوء یزید رو خراب کردند و مجبورشون کردند که اینها رو برگردونن به سمت مدینه. اما اتفاقاتی که اینجا افتاده و باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه: کاروان امام حسین علیه السلام وقتی داشتن حرکت میکردن، تو حرکت خودشون علی‌رغم اسارتی که داشتن، تو این قدمی که داشتن، یک پیام بسیار 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 مهم رو برای ما مطرح کردن و اون پیام مهم این بود که تبعیت از امام زمان چگونه خواهد شد. بزرگوارانی که در کاروان امام حسین علیه السلام بودن به رهبری زینب کبری سلام الله علیها به همه عالم نشون دادن که کسی که به مولای خودش، به امام خودش چشم میگه، چجوری باید در رکاب امامش بیسته و این چشم رو چجوری باید ازش حفاظت بکنه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا خانواده خودشون رو فرا خوندن، آمدن خدمت حضرت امام حسین علیه السلام، نکاتی رو فرمودن، یک نکته کلیدی و یک نکته بسیار مهمی رو بیان کردن که همه کاروان امام حسین علیه السلام این نکته رو دقت داشتن. کلامی که امام حسین علیه السلام مطرح کردن این بود که حواستون باشه، قراری که ما به شهادت برسیم فردا و بعد ما شما رو به اسارت خواهم برد، تو مسیر اسارت به گونه ای عمل نکنید که عزت امام خودتون رو بشکنید و خدای نکرده باعث خجالت امام خودتون بشید. حضرات اولیا مخدرات حرم امام حسین علیه السلام همه فرمودن به سید الشهدا چشم، و پای این چشمی که به امام حسین خود، به امام زمان خودشون، به امام حسین گفتن، تا سرحد کتک خوردنهای سخت، تا سرحد پیاده پای برهنه دویدن در مغیلان، خارهای مغیلان و بیابانهای تفتیده عراق و شام، تا سرحدی که از شهرهای مختلفی که آذین بسته بودن برای حضرات رد شدن، یک شهر حلب رو وقتی میخواستن حضرات ازش رد بشن، به نقل تاریخ 9 روز این شهر رو اینها جشن برگزار کردن، شرایط شادی برگزار کرده بودن که کاروان و اسرای امام حسین علیه السلام میخوان از اونجا رد بشن. اهل بیت علیهم السلام رو در دروازه سعاد شهر دمشق یا همون منطقه شام 3 روز و 3 شب نگه داشتن، به بهانه اینکه ما هنوز آماده نیستیم، باید تزئیناتمون آماده بشه، مهیای حضور کاروان اسرا بشیم. همه این ظلم ها، همه این سختی ها رو به جان خریدن. آب امام حسین علیه السلام وقتی گفتن چشم، به هیچ عنوان به گونه ای عمل نکردن که سید الشهدا علیه السلام خدای نکرده عزتشون خدشه دار بشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
ما به امام زمانمون خیلی چشم ها میگیم، چقدر پای حرفمون، پای عهدمون، پای وعده هامون با امام زمانمون هستیم. اگر استهزا داشته باشید و به ذهن مبارکتون بشه، توی یکی از جلسات حکیمی عرض کردم مهمترین اتفاقی که در سال 61 هجری افتاد واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام بود. واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام یک بعدش زنده نگه داشتنش این هستش که ما میریم در عزاداری ها شرکت میکنیم و این واقعه رو زنده نگه میداریم، اما بعد بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام یک آینه عبرت در مقابل ما. سید ابن طاووس یه نقلی دارن، آیت الله نوری همدانی در کتاب امام حسین خودشون این نقل رو از ایشون نقل کردن و اونجا نوشتن که سید ابن طاووس میفرماید که اگر ما مأمور به عزاداری نبودیم، مأمور به سیاه پوشیدن نبودیم، جا داشت در رسای امام حسین علیه السلام سفید میپوشیدیم و جشن برگزار میکردیم به خاطر این دانشگاه بزرگ انسانسازی که امام حسین علیه السلام برای ما ایجاد کرده. مکتب امام حسین علیه السلام مکتب انسانسازیه. یاران امام حسین، خانواده امام حسین 84 کمتر بیشتر زن و بچه امام حسین علیه السلام یک مسیر اسارتی رو طی کردن، اما به گونه ای عمل کردن که عزت و اقتدار امام حسین علیه السلام در همه تاریخ ثبت شد، به گونه ای عمل کردن که تمام حکام شهرهای مختلفی که حضرات از اونجا رد می شدن چند روز نتونستن تحمل بکنه، خود ابن زیاد نتونست خیلی تحمل بکنه، یزید نتونست خیلی تحمل بکنه، به خاطر حضور عزتمندانهی که این خانواده اینجا ایجاد کردن، در خرابه سکونت داشتن، بیتوته می کردن در خرابه، در قل و زنجیر بودن اما اجازه ندادن عزت اهل بیت علیهم السلام، عزت امام خودشون خدشه‌دار بشه و به معنای واقعی کلام عمل کردن به این فرمایش معصومین علیهم السلام که فرموده بودن شما باید به گونه‌ای رفتار بکنید که زینت ما باشید، مایه مباهات ما باشید. واقعه عاشورا رو اگر سراغش میریم، اگر سال 61 هجری تأکید میکنیم که وقایع مهمش یکی شهادت اهل امام حسین علیه السلام و یارانشون و یکی هم اسارت خانوادهشون هست، مهمترین نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که در این مسیر تبعیت از امام رو یاران امام حسین علیه السلام دارن به ما یاد میدن که ما هم نسبت به امام زمان خودمون تابع باشیم و از اون وجود نازنین تبعیت بکنیم. اسرای کربلا روز 11 یا به تعبیری روز 12 محرم سال 61 از کربلا خارج شدن، اونها رو در قل و زنجیر به کوفه آوردن، چند وقتی رو در کوفه بودن، در کوفه به سختی اونها رو نگه داشتن، به همراه تمام آنچه که در کربلا به غارت برده بودن همه اونها رو حرکت دادن به سمت شام، مسیر طولانی رو طی کردن، شهرهای مختلف رو سپری کردن، شهرهای مختلفی رو پشت سر گذاشتن تا در نهایت به شام رسیدن، در شام چند روزی اونجا حضور داشتن و در نهایت حتی در شام موفق شدن مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام برگزار بکنن و کار به جایی رسید که یزید ملعون آمد دستور داد تمام آنچه که غارت کردن به اهل بیت علیهم السلام برگردونند. یک فردی رو مأمور کرد با عزت و با احترام خانواده امام حسین علیه السلام رو از شام به مدینه برگردونه، که حتی در مدینه دختر امام حسین علیه السلام خطاب به عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها درخواست میکنه که این فردی که کاروان سالار ما بود رعایت حال ما رو داشت، رعایت ادب رو میکرد، حرمت ما رو نگه داشت، کاش میتوانستیم از او قدردانی بکنیم، کاش میتوانستیم صله‌ای هدیه‌ای به او بدیم و از او قدردانی بکنیم، که زینب کبری سلام الله علیها فهمیدن ما آنچه که داشتیم در کربلا به غارت رفت و چیز قابل داری نداریم که بخوایم به او بدیم. و باز حالا یه مقداری ظاهراً چند سکه‌ای رو فراهم میکنن، زیورالاتی رو فراهم میکنن و به عنوان قدردانی از اون فرد در اختیارش قرار میدن که تو این مسیر حرمت اهل بیت علیهم السلام رو نگه داشت. وقایع دیگه که در سال 61 هجری اتفاق افتاده بود وقایع خیلی خاصی نبود، چون همه آنچه که در ادامه این سال اتفاق میفته همه در زیر سایه حرکت امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا بود. بعضی از اعتراضایی که اتفاق افتاده بود که در سال 61 هجری داریم که بعضی از افراد به اصطلاح اومدن اعتراض کردن به خلیفه، رفتن با خلیفه وقت صحبت کردن، اعتراض کردن، پاسخی که اون خلیفه بهشون داد اونها رو ساکت کرد و دیگه برگشتن و حرف دیگه‌ای برای گفتن نداشتن و حالا اتفاقات دیگه که افتاده بود. اما در سال 61 هر آنچه که اتفاق افتاده بود، مهمترین واقعی که تمام اون سال رو تحت تأثیر قرار داد و تا بعدها و تا به امروز هم ادامه داشته، قیام کربلای امام حسین علیه السلام، شهادت سید الشهدا و اصحابشون و اسارت خانوادشون بود. We'll be right back.
شب، آرامش. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
برگزیده هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی و همچنین دیدگاه او به آثار هیچکاک درباره همین مواردی که گفته شد میپردازیم. علی جعفر آبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه، و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی، و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه‌ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. وقتی که درباره نسبت آوینی با هیچکاک میخونیم، متوجه میشیم که در واقع هیچکاک و سینمای او بهانه و دستاویزی است برای آوینی تا دو مسئله مهم رو در نوشته ها و مطالب خودش که به اعتقاد من به یک نظریه تبدیل میشن، بیا دو مسئله رو روشن بکنه. یکی نسبت سینماست با دین و دیگری نسبت فیلمساز مسلمان با درام. دو سوالی که به نظر میرسه که همین امروز هم جواب دقیقی براشون وجود نداره و تلاش هایی وجود داره برای اینکه به جواب مشخصی راجع به این دو موضوع برسیم. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن بکنیم. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی، یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه، در حالی که در نگاه ما تاریخ اساسا سیر خطی نداره، یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره و دوم تاریخ حیات معنوی، و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب مثل بسیار دیگر از ابزارها راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش، و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست، اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم و فرضیه اصلی هست اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه‌ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه، و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکویهای درونی شخصیتهایی که به بیان او به هزیانگویی میفتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت میکنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه ای میشه برای اینکه مخاطب به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر بردار. و هیچکاک فیلمسازی است که به باور آوینی که در جایی اشاره میکنه در مقاله عالم هیچکاک که برخلاف اون چیزی که القا میشه که هیچکاک یک روانپریشیه که به دلیل تجربه های ناخوشایندی که در کودکیش داشته تبدیل به انسانی شده، فراری از کلیسا، فراری از خانواده، مایل به اینکه مخاطب خودش رو با خشونت آزار بده، اتفاقا انسانی است در کمال سلامت روحی و نجابت و اخلاق مداری که فیلمهاش به یک تجربه تبدیل میشن برای یک تجربه روحی برای تماشاگر تبدیل میشن برای ارجاع به فطرت خودش. اینجاست که تعبیر سینمای مؤمنانه آوینی مسیر خودش رو از دو سوء تفاهمی که وجود داره خصوصا در سینمای بعد از انقلاب جدا میکنه. اینکه فیلم دینی فیلمی است درباره تاریخ دین، یعنی قصه است درباره معصومین، پیامبران، چهره‌های تاریخی، یا فیلم دینی فیلمی است درباره یک تم دینی، درباره یک مفهوم دینی. در حالی که آوینی می‌نویسه که ضرورتی نداره مضمون یک فیلم متعهد نسبت به دین مستقیما ارتباطی با دین داشته باشه. هنری که حاوی نگرش مؤمنانه به عالم باشه، خواه ناخواه در حوزه دین قرار می‌گیرد. این به نظر من کلیدیه برای فهم چرایی علاقه آوینی به هیچکاک، به دلیل اینکه هیچکاک دقیقاً برای او تعریفی از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو دعوت میکنه به یک کنکاش روحی و او رو وادار میکنه به یک گفتگوی با فطرت خودش. که چهار مؤلفه در سینمای هیچکاک وجود داره که این چهار مؤلفه عواملی هستن که به بیان آوینی فیلمساز رو به فطرت خودش ارجاع میدن. نخست شکل ویژه داستانگویی هیچکاک در فیلم‌های خودش هست.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش‌های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
خب خیلی مثال معروفی هست در ابتدای مقاله‌ای که آوینی داره به اسم عالم هیچکاک، میگه که فیلم سرگیجه رو اگر قصهش رو امروز برای هر کسی تعریف بکنید و نگید این فیلمی از هیچکاکه، خب اول میگه که این قصه چقدر قصه عجیب و غیر قابل باوریه. چیزی که در مورد اکثر فیلم‌های هیچکاک وجود داره، در مورد اکثر قصه‌های وجود داره، که تصور اینکه این قصه در عالم واقع اتفاق بیفته یا برای یک کس دیگه همین اتفاق بیفته خیلی غیر قابل باور و غیر قابل هضمه. و داستان‌های او دقیقاً گرایش دارن به سمت داستان‌های در واقع به عبارتی همون قصه‌های پریان که عرض کردم، یعنی به جای اینکه مثل داستان مدرن در خدمت عقل مدرن باشن و صرفاً جهان مادی رو درک بکنن، این داستان ها با فضای اعجاب انگیز خودشون و با فضای غیر قابل باور خودشون، که البته به دلیل شکل اجرای ویژه‌ای که هیچکاک از این داستان ها داره در حین تماشای اونها به نظر داستان های خیلی عجیبی نمیان، اتفاقا او میخواد تلنگر بزنه به یک چیزی در درون مخاطب خودش. مثالی که آوینی میاره از فیلم تلسپ شده است که دکتر ادواردز وارد اون آسایشگاه روانی میشه، دکتر ادواردز تقلبی، و هیچ کس در طول اون فیلم نمیگه که هیچ کس شکی نمیکنه درباره هویت این آدم. اتفاقا هر جایی که هیچکاک سعی میکنه از قواعد داستانگوی خودش تخطی بکنه و کمی به سمت داستانهای رئالیستی پاروی زمین بره مثل فیلم جنون، اتفاقا در کارنامهش تبدیل به تجربه چندان موفقی نمیشه. گودار درباره فیلم مردی که زیاد میدانست اظهار نظری داره، میگه که این داستان به نظر خیلی غیر قابل باور میاد، ولی دقیقا این همون نقطه‌ایه که هیچکاک رو شیفته خودش میکنه، اینکه یک داستان غیر قابل باور بگه. مورد دومی که آوینی در موردش صحبت میکنه مجازات شر و رهایی خیره. مسئله اصلی در فیلم‌های هیچکاک شره، و وقتی که راجع به شر صحبت میکنه خواه ناخواه باید راجع به خشونت صحبت بکنه، اما